اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در اثر دعای درود فعلا که سرما خوردیم. نهمین دلیلی که برای جواز تقلید ابتدایی اقامه شده بود، تمسک به برخی از روایات خاصه بود. روز چهارشنبه این روایات رو به سه دسته تقسیم کردیم. گفتیم دسته اول اون روایاتی است که می‌فرماید اگر کسی از خودش علمی باقی بذاره، بعدها در بعد از مرگش هم اثر این علم براش میمونه، باقی میمونه. خب این رو جواب دادیم، گفتیم این به معنای ممکنه علم در مقابل جهل باشه، یعنی به معنای یقین، نه به معنای ظنیات. یک مطلبی رو کشف کنه که یقینی باشه. البته بعدم گفتیم که اینم هست، احتمال داره که مراد از علم به معنای دانش باشه، که خب دانش اعم از ظنون و عقلایی هم هست. توجه به این بکنید، ما یه وقت میگیم علم، دو سه تا واژه است تو هم اصول فقه و اصلا در محاورات یومیه ما، که اینها بسیار بسیار تعریفهای زیاد و به همین سبب هم زمینه مغالطات بسیار زیاد دارن. یکیش عقله، و اگر گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود کسی گمان نبرد که نادان است. کسی فکر نمی کنه که عقلش کمه، همه خودشون عاقل اول عالم می دونه. این یکیش هم مایه علمه. علم یه وقت به معنای یقین میاد، بگیم علم داریم یعنی یقین داریم. یه وقت به معنای مجموعه ای از قضایا میاد که به هم پیوسته شدند و میتوانند یک چیزی رو توجیه عقلانی و عقلایی کنند، یا به تعبیری میتونند یه مشکلی رو حل کنند. این رو بهش میگیم علم، همون چیزی که تقریبا بهش میگن دانش امروز، مثلا رشته های علمی، ولی هاشم زنیه، ولی عقلا بهش ترتیب اثر میدن که بتونن با او زندگیشون رو پیش ببرن. ممکنه مراد از علم هم در تعبیر حضرت این باشه، چیز علمی رو از خودش باقی بذاره. یه ضمن این که احتمال دیگه هم داشتیم که مراد در اینجا اصلا مسائل اعتقادی باشه، با تناسبی که در آثار مترتبه بر او هست. بعد از مرگش هم ثواب براش می نویسن، بعد از مرگش هم از آتش نجات پیدا میکنه. چون کسی که مثلا قصد کنه الان تو این دنیا بمب اتم میسازه، علمه. این تو حیاتش هم مردم بهش عمل بکنن، معلوم نیست حیات نجات پیدا بکنه، چه برسه به این که بعد از مرگش بخواد از این استفاده کنن. اما شاید بگیم تناسبش با اصول اعتقادی یه مطلبی رو به جای نکته‌ای رو برای مردم بیان بکنه این باشه. در صورت روایت چون محل تأمل این استدلال بهش در اینجا با مشکل مواجه. ولی اینکه اون جلسه چهارشنبه عرض کردم این که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، سخن درستی نیست. این در عقلیات درسته، در دایره مسائل ظواهر این هیچ حرف پای و اساس داری نیست، چون همه ظواهر ما در مقابلش احتمال وجود داره، منتها ما احتمال راجح رو انتخاب میکنیم. ولی در اینجا واقعیت اینه که ممکنه نتونیم معنایی رو ظاهر بدانیم، بگیم از این سه روایت ما یه معنایی رو استظهار میکنیم، میگیم ظاهر این است. دومین دسته یه روایات که بحث امروزمون باشه، روایاتی است که گفته علما باقی اند، العلماء باقون ما بقی ده. عبارت شو ببینیم روایت رو، صفحه 250. اخبرنا محمد ابن محمد قال اخبرني ابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه قال حدثنا عبي قال حدثنا محمد بن قاسم ماجلويه از محمد ابن علي السيرفي عن نزر ابن مزار اسر ابن مزاحم عن عمر ابن سعد عن این عمر سعد معروف نیستان غیر معروفشه، عن فزیل ابن خدیج از کمیل بن زیاد نخعی قال امیر المؤمنین میفرماید یا کمیل صحبت العالم دین یدان الله به، یعنی همنشینی با عالم یک دینی است که خداوند با او شناخته میشه، با او معرفی میشه یا با او بهش تدین پیدا میشه. تکسبه تا فی حیاته، وقتی شما با او مصاحبت میکنید در حیات عالم از او طاعت کسب میکنید. و جمیل الاحدوست بعد وفاته، بعد از اینی هم که او مرد ذکر خیر ازش باقی میمونه. یا کمیل منفعت المال تزول به زواله، مال اگر از بین رفت از بین میره. یا کمیل ما تخزان المال، شما پول داری مفترونه مردی تموم شد، اما والعلماء باقون ما بقی الدهر، مادامی که دهر باقی است علما هم باقی هند. اولا نکته توجه بکنید، این صحبت العالم در نسخه خصال محبت العالمه که خب پیدام هست، نوع استنساخات اونجا متفاوته. محبت رو یه ذره میمشو گنده بنویسید میشه صحبت. ولی بعضی از نسخ هم نوشتن در ربط به اینا نداریم، بعضی از نسخ هم محبت العلم هم داره، محبت العالم نیست. محبت العلم دینون یدان الله به، یعنی با او به خدا ایمان آورده می شود، یا روشی است که با او به خدا اعتقاد پیدا می شود. اما حالا نحوه استدلال به روایت چگونه است؟ نحوه استدلال به روایت اینه که خب گفته علما باقون، تنزیل مطلقه، علما از همه حیث باقی هست. وقتی علما از هر حیثی باقی هست نازل منزله باقی قرار گرفتن، فرض اینه که میمیرن ولی بعد از مرگشون کماکان باقی هن. وقتی کماکان باقی هن کل ما یترتب علی الحی یترتب علی میت. پس در حیاتشون جواز رجوع بهشون بود، در مماتشون هم جواز رجوع هست. این نحوه استدلال. اما اولا ممکنه بگیم این روایت اصلا در رابطه با ائمه است، نه در رابطه با همه، چون علما بعضا در تعابیر روایی ما بر ائمه اطلاق میشه. مثلا جایی که میگن علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خیلی ها گفتن این علما نه به معنای هر صاحب علمی است که مسلمان باشه، علما امتی یعنی ائمه. ولی خب ظاهرش اینه که همه عالما باشه، ولی با توجه به اینکه صحبت عالم به خصوص اگر نسخه رو محبت عالم بدونیم، محبت عالم دینه، این همون ولایت میشه. حل الدین الا الحب والبغض، ولایت یعنی محبت، یعنی تبعیت، یعنی همراهی و اون معنایی که عشق به اهل بیت باشه. عشق به اهل بیت تعبیر امیرالمومنین هم هست، ابتدای دوره آغازین ائمه است، شاید اصلا مراد او باشه. ولذا العلماء باقون به معنای این باشه که ائمه باقی هستند و بقا پیدا میکنن، و شاید حالا واضح پله بریم ناظر به استدامه حیات حضرت صاحب باشه. ولو البته میشه گفتش این خلاف ظاهره، چون تقابل با خزان، قرارداد خزان مال، یعنی در حقیقت نوعی اصل علم رو مد نظر داره. اما اشکال اصلی اینه که این تنزیل معلوم نیست تنزیل در همه جهات باشه. حضرت می فرماید علما باقون، شیخ طوسی باقیه، نمیخواد بگه در همه جهات باقیه، یعنی حتی ارث هم به بچه‌هاش نمیدن. یعنی اگه شیخ طوسی مرد، نه اینو زنده فرض کنید، لذا اموالش مثل چطور زنده را اموالش به ارث نمیرسه، پس مردرم نباید اموالش رو تقسیم کنید. اگه مرد زنده فرضش کنید، چطور زنده را نمیشه تو خاک گذاش، مردرم تو خاک نذارید، دفنش نکن. چطور زنده را اگه چوبش بزنی باید قصاص بشی، بس اگه یک کسی هم به این مرد چوب زد باید قصاص بشه، اینو نمیخواد بگه. که بگیم تنزیل مطلق، یعنی از هر جهت داره عالم مرده رو مثل عالم زنده قرار میده، بلکه این به نوعی داره میخواد بگه آثارشون باقی میمونه، نامشون باقی میمونه، اعتبارشون، احترامشون. لذا ممکن بگیم نه، رجوع تقلیدگونه به اونها در زمان حیاتشون بوده، در زمان مرگشون نه. این هم قابل شبهه در اینجا هست. ابن نداره ظهور در عموم داشته باشه که همه اسلامان با فرض این که بگیم حرفتون درست که ائمه رو نمیگیره، ولی داریم میگیم تنزیل رو قبول نداریم، تنزیل به نحو مطلق نیست. مسائل مستند اصلا چی داره؟ بله، اونا که نیستن جواب بدن، مثل عالم حیه که در دسترس نیست. امام زمان شده، امام زمان هم که دسترس ما نیست که، دوره حالا غیبت صغرا بازه که ساید
میتونه که
اگر ایشون بخواد نه ما بخواییم. بله ممکنی ما این سوال داشته باشیم، ایشون مصلحت ندیده جواب بده. یکی از مشکلات قاعده لطف، بدون قاعده لطف که خیلی ها توش میارن، همین مشکلش اینجاست تقریبا. هم به همین جهت قاعده لطف از دایره بحثای اصولی خارج میشه. در یکی از بحثا در اجماع حدسی، اجماع لطفیه دیگه، یعنی اگر همه فقها بخوان اشتباه کنند، حضرت مصلحت نیست که سکوت کنه، لطف الهی اینه که بیاد این همگیری رو به هم بزنه. والا کجا معلوم، شاید مصلحت بالاتری وجود داره که نگه. ما که مساله خدا رو نمیدونیم چیه، که این که بگیم مصلحت اینه که بیاد این مطلب رو خلافش رو بگه، شاید مصلحتش نباشه. آیا من و شما اگه بمون بود احتمال یک هزارم، یک میلیونیوم، یک میلیاردم میدادیم که مصلحت خدا باشه که زراری پیغمبر اینجوری آواره بیابون بشن سر بچه پیغمبر رو ببرن؟ نه، اما خدا مصلحت رو اینجوری دید. یعنی مصلحت رو این گونه دیدن یه جور دیگه ایست، به مساله دیگه نگاه میکنه، فواید کلان داره. بعدم همون زمان رو که نگاه نمیکنن، ممکنه یه اتفاقی الان بیفته مصلحتش 10 نسل بعد معلوم بشه، چون این لحظات برای ما طولانیه، اون بر خدا که لحظه ای میگذره، هر هزار سالش هم یه روزه. در نتیجه این که بگیم این لطف الهی اقتضا میکنه، نه، چون ممکنه یه مصلحت دیگه ای باشه که لطف این اقتضا رو نه. خیلی ها در خیلی مسائل دیگه هم همین رو بیان میکنن که الان مثلا فرض بفرمایید، نمیخوام وارد مصادیقش بشم، قاعده لطف با این مشکل مواجه. خب سومین دسته روایات که به نظر ما قابل تأمله، روایاتی است که اقتباس از آثار عالم میت رو جایز میدونه. میگه اقتباس از آثار او میشه، اشکال نداره. روایت رو ببینیم. حدثنا الشیخ الجلیل ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی رضوان الله علیه قال حدثنی عبی قال حدثنا سعد بن عبدالله اشعری قال حدثنا محمد بن عیسی بن عبید یقطینی. این بهش میگن محمد بن عیسی عبیدی از روایات بزرگی. حدثنا یونس بن عبدالرحمن حدثنا حسن بن زیاد عطار حدثنا سعد بن طریف از اسبق بن نباته از اصحاب مولى المبحرین قال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علم العلم، علم یاد بگیرید، فإن تعلمه حسنه، یادگیری علم یک حسنه است، یرفع الله به اقواما، خداوند به وسیله علم اقوامی رو بلند میکنه. هر کسی علم یاد بگیره قدرت پیدا میکنه، به تعبیر حضرت فرمود العلم و سلطان، علم قدرته، سلطان یعنی سلطنت، یعنی توانایی، مسلط بودن، علم قدرته. و یجعلهم فی الخیر ائمه، به وسیله علم اونها رو امام قرار میده. یعنی چی؟ یعنی مردم دنبال اونها را میفتن. خب بله، همینجور هم هست، هر جایی که علم بره مردم دنبال اونها میرن. یقتدا بهم، مردم به اونها اقتدا میکنن، اقتدا میشه به اونها. ترمق و اعمالهم، اعمالهم ترمق و رمق یعنی خیره شدن، این الگو میشن. چجوری؟ این که به اعمال آنها خیره خیره نگاه میشود. شما وقتی به کسی نگاه کنید میگن رمق زیدون عمرن، یعنی زید داره به عمر خیره خیره نگاه میکنه. عمر چی میشه؟ رمق عمرون، به عمر خیره خیره نگاه شد. ترمق و اعمالهم یعنی اعمال آنها خیره خیره مورد توجه مردم میشود. مردم هر چی کاری اونا میکنن همون کار میکنن. عالم اگر خوب باشه مردم خوب میشن، بد باشه مردم بد میشن. حفظه الله آقای جوادی دبیر لطیفی دارن، ظاهر مردم باطن علماش، و اگر مردم ظاهرشون بده چون باطن ما به ما نگاه کردن اما یاد گرفتن. هر وقت مردم حالشون خوب بود معلومه ما آدم ها خوبی بودیم، هر وقت مردم بد بود معلوم بود ما خوب نماییم. و این شاهدش اینه. و توقات هبست و آثار و هم، آثار اونها اقتباس می شود. اقتباس میشه یعنی چی؟ قبس به معنای آتشه، یعنی ازش آتش گرفته میشه. قبس که در قرآن هم وجود داره به معنای پاره آتشه، که من قبس من نار، من میخوام برم موسی گفت بخوام برم آتی کن به قبس من النار، من برم یه تیکه آتیش براتون بیارم. تختبس یعنی مردم اون آتش رو میگیرن، حالا یا میگیرن استفاده میکنن یا دورش جمع میشن یا راهنما قرار میدن. اقتباس از آثار یعنی آثار اونها رو تبعیت ازش میکنن. حضرت میگن که برید این کار رو بکنید چون عالم این گونه است و این خاصیت رو داره و نوعی تقریر کردن. کسی نگه حضرت داره گزارش واقعی میکنه، میگن خیلی هم خب درستی هم نیست ولی خب میکنه، نه تقریره، چون داره میگه این مردم این کار رو بکنید، برید دنبال این کار برید. اینو تو برگمون ننوشتیم، خواستید اضافه کنید که باید اینم بگیم که روایت به نوعی تقریر این مسئله هم هست. خب این روایت برای بحث ما به نوعی قابل استناده، چون که ان حضرت میگن ببینید سنت مردم چی بوده. سنت مردم اینه از عالمانشون بعد از مرگشون هم اقتباس میکنن، نفی هم نشده، تقریر شده، گفته اشکالی هم نداره. خب تقلید از شیخ بهایی هم اینو اقتباس از آثار دیگه، اونم دنبال روی آثار اوناست. خب این تمام. دهمین دلیلی که بر جواز تقلید ابتدایی اقامه شده سیره متدینینه. اول از همه یه چیزی یادمون بیاد، اوائل سال امسال که بحث میکردیم بین سیره متدینین و بنای عقلا خیلی ها گفت فرق نذاشته بودن. ما یه مطلبی رو اونجا گفتیم، مفصلم گفتیم، نمیخوام باز کنیم، برید نگاه بکنید راجع به سیره متدینین. 4-5 احتمال گفتیم، مثالهایی گفتیم که مثالهاش شیاس مثلا در فقه چه چیزهایی به عنوان مثال برای سیره متدینین قرار داده شده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، اگر یک چیزی در میان متدینین رواج داره اما غیر متدینین هم رواج داره، مثلا متدینین هر وقت تشنشون میشه آب میخورن، خب غیر متدینین هم آب میخورن. مثلا متدینین به خبر واحد عمل میکنن، خب غیر متدینین هم عمل میکنن. بس شغل. مثلا متدینین وقتی یه مشکلی پیدا میکنن به کارشناس عمل میکنن، خب غیر متدین هم همین کار میکنن. اینها مواردی است که نمیشه گفت سیره متدینین. سیره متدینین اون جاهاییه که متدینین بکنن و غیر متدینین نکنن. ما در بحث عواساجم در بحث اصل تقلید میگفتیم بنای عقلا به رجوع کارشناس در امور هامه هست یا نیست؟ نیست. میگفتیم در امور هامه معلوم نیست مردم به کارشناس مراجعه کنند. شما اگر یه خونه داشته باشی کل مایملکت یه خونه باشه، یه نفر به درسته بگه آقا بفروش سال آینده پولش رو بذار فلانجا دو برابر میشه، به حرف یه نفر عمل نمی کنی، به 10 نفر 15 نفر مراجعه می کنی. به همین جهت می گفتیم اگر دین از امور عامه باشه معلوم نیست بشه گفتش که ما می تونیم به قول یه نفر توش عمل بکنیم اگر اطمینان آور نباشه، بلکه باید بریم سراغ یه کسی که یا یه گروهی که یا تعدادی که ما بتونیم ازش اطمینان پیدا کنیم. اما می گفتیم سیره متدینین در مسئله وجود داره، به همین جهت ما می گفتیم بنای عقلا دلیل جواز تقلید نیست، سیره متدینین دلیل جواز تقلیده. سیره متدینین در امورات دینی بوده مراجعه می کردن ولو این که به اطمینان نمی رسیدن، بعد ازش تعبیر کردیم همونجا که شاید کسی شبهه کنه بگه این سیره تا زمان معصوم متصل بوده، یعنی شما میتونید ثابت کنید که شیعیان در دوره امام صادق و امام رضا و امام هادی و امام جواد علیهم السلام همین کار میکردن؟ ما گفتیم نه نمیتونیم. ولی ممکنه ما سیره متدینین رو نه از باب دلیلی که امضا لازم داره، بلکه از باب اجماع عملی حجت بدونیم، تعبیری که در برخی از کلمات فقهای بزرگمون هم بود. اجماع چرا حجته؟ یادتون باشه میگفتیم حدسیه. شما اگر همین الان برید از اینجا هند، هیچی هم نسبت به آیین هندویسم نمیدونید، منتها وارد که میشید میبینید تمام آخوندای اون هندویسم اینها یه چیز میدن، قولشون یه چیزه، شما به طور متعارف یقین میکنید اینو از رئیسشون گرفتن دیگه، این میشه حدس قطعی. حالا در عمل چی؟ همینجوره. اگه من رفتم دیدم روز خاصی همه آخوندای هندو مثلا روز اول هفته همه شروع میکنن دو دستی به سر خودشون زدن، یک کاری انجام میدن، ما میفهمیم این کار در نزد اونا جایز بوده. در میان ما هم اینه، یک کسی که وارد میشه کتابا رو باز میکنه میبینه علامه، محقق، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ انصاری، امام، هر محقق کرکی ادوار مختلف یه چیزی گفتن، میگید خب آقا معلوم میشه این یه دلیلی داشته. از اون طرفم وقتی که میبینید همه اینها یه کاری انجام میدادن، همشون یه کاری انجام میدادن، میفهمید پس یه پایه و اساسی داشته، تعبیری که ازش کرده بودن تحت عنوان اجماع عملی، یعنی عملی که باعث حدس قطعی ما نسبت به یک قانون، یک حکم شرعی میشه. در اینجا هم ممکنه ما بگیم سیره متدینین در طول تاریخ بر این بوده به میت مراجعه میکرده. ابتدایی مرحوم آسمم تقی حکیم که ازش بعضا یاد میکنیم که از ظاهرن همشیر زاده های مرحوم آقای حکیم بزرگه، ایشون این ادعا رو میکنه که ممکنه بگی تقلید ابتدایی سیره متدینینه و بعد رد میکنه. البته هم سقرویان رد میکنه، میگه معلوم نیست چون این سیرهی موجود باشه، هم دلیل حجیتش رو رد میکنه، میگه ما چه میدونیم تا زمان معصوم متصل بوده یا نه. ما اینجا سقرویانش رو باش راه میاییم، واقعیت اینه ما نمیتونیم احراز کنیم در طول تاریخ شیعه شیعیان اینگونه بوده که سیرهشون بوده که به مجتهدین میت مراجعه میکردن ابتداعا، شاید اینجور نبوده، شاید جاهایی بوده جایی نبوده. به اندازه‌ای که بتونیم احراز یه حدس قطعی کنیم کار سختیه، یعنی ما بتونیم بگیم آقا مثلا در حلب اگر شیعیان بودن به میت مراجعه میکردن، در هله این گونه بودن، در جبل عامل این گونه بودن، در ایران این گونه بودن، نه شاید نبوده، شاید یه جا بوده یه جا نبوده. اما اگر احراز کردیم اون نکته یادمون باشه، فقط اینجا تکرار کردیم، امروز هم دوباره بحثشو باز نکردم، که ما اجماع عملی رو میتونیم بپذیریم. یعنی اگر چیزی مورد سیره همه متدینین در همه ادوار بود، اون وقت ولو نتونیم بگیم از مثلا قرن 4 یا قرن 5 به سمت عقب که میریم این سیره مستقره، بازم میتونیم حدس قطعی رو بزنیم. البته اینجور جاها باز فردی میشه دیگه، ممکنه یه فقیهی حدس بزنه یه فقیهی هم نتونه حدس بزنه، بگه نه ممکنه یه مثل مسئله باشه. دقیقا مثل اجماع مدرکی. اجماع مدرکی ما چندین و چند بار گفتیم، اجماع مدرکی ما میگیم صرف مدرکی بودن مضر نیست، ممکنه شما بتونید حدس بزنید، ممکنه مثلا نتونید حدس بزنید. این هم از دلیل ده. یازدهمین دلیل که ظاهرا آخرین دلیل بابه، دلیل مهمی است، دلیل استصحاب، مستلزم یه مقدماتی است که اشاره کنیم در باب استصحاب که نه وقتش است نه حالش است نه خیلی ناش هم حالشه، نه اینکه بحث به سرانجام میرسه، ابتر میمونه. انشاءالله تفرق